أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از چند روز گذشته بحثمون رو در رابطه با نظریه حضرت امام درباره اجتهاد تحت عنوان تأثیر زمان و مکان در اجتهاد مطرح کردیم. نکته مهم این بود که قبلش توجه دادیم به این که حضرت امام نمیخواند بگند که زمان و مکان در اجتهاد تأثیرش از سنخ تأثیر حکم حکومتی است و لذا سخن امام حکم حکومتی نیست. همچنین ناظر به حکم اولی و حکم ثانوی هم نیستند، لذا کسی تصور نکنه بحث ما با حکم اولی و حکم ثانوی همخانه. نه، در حکم اولی و حکم ثانوی جای خودش از باب تعارض باشه، تخصیص بخوره به ادله حرج یا ادله ضرر، یا اینکه بره در بحث تزاحم قرار بگیره و فعلیت حکمی ساقط بشه. لذا این بحث در موطن خودش درسته و جاشم بحث کردیم. البته بحث حکم اولی و ثانوی در بحث‌های اجتماع امر و نهی و در بحث‌های تخصیص در اصول مطرح میشه و بحث حکم حکومتی هم در مباحث ولایت فقیه، که حالا هر فقیهی کجا این بحث رو مطرح بکنه این جای خودش. ممکنه یک فقیهی در مثل حضرت امام در بحث های کتاب البی مطرح بکنند، بعضی در کتاب الزکات مطرح میکنند، بعضی هم ممکنه اصلا خودشون براش یه عنوان بابی و یه کتابی درست کنن، که حقم همینه که باید بحث حکومت اسلامی دارای یک باب مستقل در ابواب فقه ما بشه. اما پس بحث ما و دخالت زمان و مکان در اجتهاد ارتباطی با حکم اولی و ثانوی از یه طرف و ارتباطی با حکم حکومتی از طرف دیگر ندارد. بعد وارد شدیم به این که حالا که این گونه نیست، قبل از این که عبارات امام رو بخونیم که در مقام تبیین بحث فقهی نبوده و لذا ماننده بحث خطابی در یک سلسله نامه‌هایی، در یک سلسله سخنانی که در موضوعاتی مطرح شده، اون محافظ ضمیر خودشون رو، اون نکته درونی ذهن خودشون رو بیان کردن. به نظر میرسه از محصل چهار سندی که از ایشون در ابواب مختلف در جاهای مختلف مطرحه، میشه استفاده کرد که ایشون به چهار نحوه، یا بعد گفتیم میتونیم دو نوع دیگه هم بعدن بهش اضافه کنیم، فعلا همون چهار تا رو میگیم، به چهار نحوه دخالت زمان و مکان در اجتهاد رو قائلند. نوع اولش که مهمترین نوعشه و تأثیرگذارترین، و همین جام دستمون رو باز بکنیم به عنوان این نظر انحصاری امامه، اون ستای دیگه قابل قبول از طرف بقیه فقها، اگر توش نزاعی باشه نزاعهای سقروی است. اما در رابطه با این مطلب اولیش این بود که امام می‌فرمودند که تمام احکام اسلامی و فقهی، اینجا بین فقه مصطلح خودمون که همون در حقیقت احکام فرعی است فارق باید بذاریم با فقه به معنی العام که اعتقادات اخلاق و امور کلانه، مثل اصل توحید، اجرای عدالت، بین اینا تفاوت بذاریم. فقه مصطلح خودمون که احکام فرعیه باشه، ایشون می‌فرمایند که این فقه مصطلح فرعی مقیده در تمام مواردش به اینکه بشه باهاش حکومت کرد، بشه باهاش اداره جامعه کرد. اگر میتوان اداره جامعه کرد این حکم هست، و الا این حکم نیست. پس نکته ای که مهم بود و این هم همون نظریه انحصاری ایشون هست، ما بقیش هم نقش زمان و مکان هست، این بعدش رو هیچ کسی نگفته، این نکته است که تمام احکام فقه برای اینه که بتواند جامعه اسلامی رو اداره کنه، بشه باهاش حکومت کرد، بشه باهاش زندگی مردم رو تأمین کرد. تعبیری که داشتند که ازش این مطلب به خوبی و به وضوح و بلکه میشه گفتش که فراتر از ظهور قابل استفاده است، این میفرماین حکومت فلسفه عملی تمامی فقه. اشاره کردیم فلسفه چیزیست، یعنی غایتشه، یعنی هدفشه، یعنی غایت و هدف همه فقه حکومت اسلامیه، اصلا برای این درست شد. و خب یادم گرفتیم علالله تو همم و تو خصص، اگر چیزی به غایتی جعل شده، برای چیزی وضع شده، به او تخصیص میخوره، مقید میشه. اینجا توجه کنید، اگر کسی بگه آقا فلسفه عملی، مراد حکمته. این اگر مراد حکمت بگیرید که تأثیری در احکام نمیذاره، طبق نظر مصطلح متداول ما. ایشون میگن باید این تأثیر بذاره، پس معلوم میشه حکمته به معنای این که یه چیزی به خاطر یه چیزی حالا جعل شده ولی کاری به اون نداره، به این توجه ندارن، چون متنب دائم توجه میدن به این که مراقب باشید، گرفتار این نشید که اینو توجه بشه نکنید. پس معلوم میشه که تأثیر داره. چرا؟ چون به شورای نگهبان گفته در فتاویتون این مسئله رو دخیل بدانید. پس معلوم میشه مراد حکمت به معنای این که بگیم حالا حکمت نماز چیه، معراج مؤمن، اما اگه نرسوندم خب نخون. دو نکته رو اینجا اضافه کنیم، یکیشو گفتیم، یکی الان اضافه بکنیم، کمان که این بحث حکمت رو نگفته بودم امروز اضافه کردم. دو نکته دیگر رو اضافه بکنید. یه نکته این که دقت کنید، امام نمیگن فقه فلسفه حکومته، نمیگن حکومت اومده احکام فقهی رو جاری کنه، برعکس میگن، میگن حکومت فلسفه فقهه، اصلا فقه آمده حکومت رو تشکیل بده. این به تعبیر امروزی های انقلاب کوپرنیکی است. اصلا فقه درست شده برای اینکه حکومت اسلامی قانون داشته باشه. اصالت با ایجاد حکومت اسلامی است. منتها حکومت اسلامی برای چیست؟ حکومت اسلامی البته برای توحیده، برای مبارزه با شرک، برای بست عدالت، برای بست اعتقادات، برای زندگی بهتر مردمه. پس فقه به ما هو کتاب قانون برای ایجاد حکومت نوشته شده، اما خود حکومت برای چیست؟ برای اینکه اعتقادات مردم درست بشه، در حوزه توحید، در حوزه امامت، در حوزه نبوت، برای اینکه عدالت در جامعه گسترش پیدا بکنه، برای اینکه کسی به کسی ظلم نکنه، برای اینکه مردم زندگی دنیوی و اخروی بهتری داشته باشه. این نکته‌ای که ما حکومت تشکیل میدیم که توزیع المسائل رو اجرا بکنیم غلطه. نه، حکومت تشکیل میدیم عدالت توسعه پیدا کنه، حکومت تشکیل میدیم که توحید اقامه بشه، حکومت تشکیل میدیم که ذلت مسلمین نباشه، حکومت تشکیل میدیم که هر جا هست پرچم اهل بیت برافراشته باشه. حکومت در اینه. اما این حکومت قانونی میخواد، فقه قانون اینه. پس فقه رو نوشتند که بشه باش حکومت کرد. حکومت رو تأسیس کردن برای اینکه مقابله با شرک بشه، برای اینکه بست عدالت بشه، برای اینکه توحید و امامت و معاد و نبوت و عدالت و همه از این اقسام جریان پیدا کنه. این نکته اول یا دوم. نکته سوم که اضافه کنم دوباره امروز، ممکنه اینجا بگیم مراد امام از این که فرمودند و حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه، حتی قید تمامی دارند، این حتی نماز، حتی نماز شب که میخونید اون قسمتیش که فقهیه، نه اون قسمتیش که رابطه شما با خداست، تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. ممکنه این تمامی فقه رو اینجا بیاییم و عام مجموعی بگیریم، بگیم نمیخوان بگن دونه دونه رو به نحو عام استقراقی بیایید اینو دخیل بکنید، ما مجموعه این به ماه و مجموعه فقه برای اینه. حالا ممکنه در دونه دونه اینها که بعضی از احکام فردی باشه چون این قیدی نباشه. اگر این رو بگیم البته از اون شمول و استقراق در همه احکام در میاد، ولی در احکام عمومی این مسئله کماکان باقی میمونه. پس مجموع فقه چون این خاصیتی داره، ولو این که ممکنه دونه دونهش نداشته باشه، عام مجموعیش چون این خاصیتی داره. این نوع اول از تأثیر در زمان و مکان بود که از فرمایش امام خوندیم. ما اصلش اینه در عقد الوضع احکام فقهی اگر استقراقی بگیریم همشون، اگر عام مجموعی بگیریم اونهایی که ارتباط مستقیم با این مسئله دارند، در عقد الوضعشون به نوعی تشکیل حکومت دخیله. اگر یه قانونی مانع تشکیل حکومت برش دارید، البته باز توجه کنید حکومت اسلامی با همه قیودان، یعنی در راستای همون هدف نهاییش، بست عدالت و بست توحید و بست امامت و بست اعتقادات سالم و بست اخلاق و اینا، اگر یه قانونی مانعه اصلا اجراش نکنیم، اگر قانونی قیوداتش باعث میشه که اون نتیجه نشه، نتیجه انجام ندید. حالا خواهیم دید تمام مثالهایی که ایشون پرمثال هم هست تو کدوم یکی از این اقسام میگنجه. دومش، دومین نوع تأثیر زمان و مکان اینه که حکومت نه، ولی وهن اسلام قیده، باید احکام فقهی رو مقید دانست. به چی؟ به اینکه موهن اسلام نباشه، باعث وهن برای اسلام نشه. این رو ممکنه همه فقهای دیگه هم بگن، اما از باب حکم ثانوی امام میگن نه، این در حکم اولیه، اصلا قید خود حکم اولیست. از ابتدا اگر به شما گفتن سنگسار واجب است، اینجوری گفتن سنگسار اگر موهن اسلام نیست واجب است. اگر گفتن حد شارب الخمر 80 تازیانه است، گفتن حد شارب الخمر اگر موهن اسلام نیست 80 تازیانه است. اگر از ابتدا گفتن آقا مصافحه با اجنبی حرام است، از اول گفتن مصافحه با اجنبی اگر موهن اسلام نیست حرام است، تو قید درونیش هست. اینو توجه بکنیم همینجا، یمکن بگیم این این حرف مشهوره با توجه به مبنایی که ما گفتیم. ما میگفتیم چی؟ ما میگفتیم در بحث اجتماع امر و نهی مشهور میگن از فعلیت میفته، به نوعی میره داخل، اما چون امام در تنجز دخیل میدونند، ما که میگم یعنی مشهور، ولی ما در این مسئله تابع امام بودیم، در تنجز دخیل میدونند، لذا این مبنا و اون مبنا تفاوت میکنه، چون احکام اولیه در فرض تزاحم با هم هر دو به فعلیت باقی هن. اما امام میگن از ابتدا این فعلیت رو اونو برمیداره، مخصص اصلا انشاء نشده از ابتدا، انشاء به نحو مقیده. اینجا هاش که خیلی بحثشو باز نمی کنم چون تأثیر تو قضیه ما نداره، فقط به صورت گزاره اشاره وار میگم دوستانی که یادشون اون بحثا رو یادشون باشه. حالا دوباره بگم به این توجه بکنید، مشهور میگن دو تا حکمی که با هم تزاحم میکنند اینها یکی از فعلیت میفته دیگری در فعلیت باقی میمونه، اما انشاءشون از ابتدا به نحو مطلقه، فعلیت یکی نیست یکی هست. امام میگفتن دو حکمی که با هم تزاحم میکنند اینها نه، فعلیتشون هم باقیه، هر دو باقی هن. چرا؟ چون ما اجتماع امر و نهی بودیم بر اثر مبنای معروف خطابات قانونی، پس هر دو هستن، تنجز نداره یکیشون. اما بحث ما در اینجا میگیم از ابتدا بدانید، از ابتدا هم در تنجز هم در فعلیت هم بالاتر در مقام انشاء احکام به نحو مقید وضع شدن. احکام به نحو مقید در عقد الوضعشون عدم وهن اسلام مدخلیت پیدا کرده. اینم نوع دوم تأثیرگذاری بود. نوع اول هیچ فقیه در هیچ دوره‌ای نگفته، نوع دوم عدم وهم اسلام و خیفتن خیلی ها، نه به نحو تأثیر در عقد الوضع و حکم اولی، به نحو احکام ثانوی و تزاحمات. نوع سوم عبارت بود از این که امام میگفتن کاری به وهم اسلام یا کاری به حکومت اسلامی نداشته باشید، موضوعات بعضن همون موضوع دلیل نیستند، یعنی به گذر زمان اصلا کاری به حکومت اسلامی نداریم. فرض کن حکومت اسلامی نباشه، فرضم بکنید وهن اسلام پیش نیاد، به مرور زمان یه موضوع عوض میشه. خب عوض بشه یعنی چی؟ یعنی این که یک دو حالت داره، از ابتدا که خدا فرموده شطرنج حرامه، از ابتدا شطرنج موضوع واقعی نبوده، حکم واقعی موضوعش آلت قماره نه شطرنج، پس چرا در دلیل گفته شده شطرنج؟ چون اون وقت مصداق آلت قمار بوده، بیان مصداق بیان متعارفی است. الان شما بیایید از من بپرسید آقا کوکا حلاله یا نه، من میگم بله، اما به ما هو و کوکا که نیست که، به ما هو و نوشابه غیر الکلی است. حالا اگه یه روزی الکلی شد خب میشه حرام، اما شما اگر از من سوال بکنید و من در رابطه با مصداق به راحتی صحبت کنم، عنوان بالا دستیشو نقل نکنم، این خلاف ظاهر نیست. شما گفتید آقا میشه به فقرای قوم زکات داد، میگم بله به فقرای قوم زکات بدهید. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مصداق فقرای شیعن. حالا اگه العیاذ بالله یه روزی فقرای قوم همه سنی شدن، ممکنه طبق فتوایی کسی بگه نمیشه بهشون زکات داد، اما اگر بنده الان بیان میکنم فقرای قم رو زکات بدهید، به خاطر اینکه مصداق اون حکم بالا دستیه. بحث ما هم در اینجا به همین نحوه که یک سری موضوعات بودن در زمان صدور چون تحت عنوان بالا دستی بودند، امام علیه السلام پیامبر صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیته و حتی کتاب الله حکم رو مستاق بردند. به همین جهت تبدل موضوع تبدل حکم میاره. این اون نوعیست که به نظر میرسه امام نکته جدیدی نداره. نقش زمان و مکان در اجتهاد هم میگن، منتها نکته جدیدی که امام اینجا دارند اینه که تنبه میدن به این که آقا شما باید دقتتون رو بیشتر ببرید. حالا خواهیم خوند اینقدر درگیر اطلاقات ادله نمونید، باید ذوق فقاهتتون و شم الفقاهتتون رو بالا ببرید، یه مقداری به موضوعات به دقت بیشتری نگاه بکنید. این در کجا؟ پس مواردی که موضوعات اصلا تحت عنوان بالا دستی دیگری هستند. گاهی اوقات هم نه، موضوعات قید داشتند، یعنی درسته. مثالشو بزنیم، خدای سبحان به شما گفته ابهنا لشیعت امیر المومنین انفال را، اما به نحو مطلق نبوده. انفال به شرطی که ضرره به محیط زیست نزنه استفاده از اونها ابهنا، همون موضوعه اما مقیده. موضوع تحت عنوان بالا دستی نیست، خودش حیثیت عقیدیه داره، قید داره. انفال را اباحه کردیم به شرطی که ضرره به محیط زیست نزنه. خب این چهار نحو تأثیری بود که گفتیم: یک، موضوعات مقید به اجرا و تحقق بخشیدن به حکومت اسلامی هست. دو، موضوعات شرعی و احکام شرعی در عقد الوضعشون مثل اولی مقید به عدم موهنیت به دین و شریعت و اسلام و اهل بیت. سه، موضوعات احکام شرعی همشون مصداقی، خیلی هاشون، همشون که میگم خیلی هاشون، غیر در بحث حکومت و اینا مراد اینه، خیلی هاشون چون مصداق و عنوان بالا دستی دیگری بودند این حکمو دارند و الا خودشون موضوعیتی ندارن. چهار، موضوعات بسیاری از احکام شرعی دارای حیثیت تقییدیان، به یه چیزی اونو باید کشف کنید. این زمان و مکان بعضا میتونه کشف بکنه. خب این مطالبی بود که گفتیم. رسیدیم به صفحه 122، گفتیم بعضی از تعابیر خود امام رو ببینیم. شماره 6 رو داشتیم میخوندیم، خوندیم شماره 7. ایشان خود این مطلب رو هم حالا 6 رو یه بار دیگه عبارت امام رو توش ببینید: حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. این عبارت به این معناست که فقه که در تمامی زوایای زندگی انسان حضور دارد، هدفی علمی دارد که اطلاع مردم است، هدفی عملی دارد که تشکیل حکومت است. ایشان خود این مطلب را شماره 7 به بیان دیگری توضیح میدن: حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. حکومت نشاندهنده جنبه عملی فقه، یعنی فقه اومده این کار رو بکنه. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. 8. پس ما حاصل این سخنان است: 1. فقه یعنی مجموعه احکام فقهی. اینجا همون است که حالا بعدن هم اشاره بهش خواهم کرد، توی ممکنه همینجا بگیم مراد عام مجموعی است. 2. هدف از این علم آن است که بتواند حکومت اسلامی تشکیل دهد. 3. هدف از مبارزه با کفر و شرک و همه اینا هم تشکیل حکومت اسلامی است. 4. مجتهدین باید به گونه اجتهاد کنند که حکم شرعی بتواند جهان را اداره کند. 9. از این سخن میتوان چنین نتیجه گرفت که اگر مجتهد در اجتهاد خود به حکمی رسید که با آن امکان اداره جهان امروز وجود ندارد، باید دریابد که این حکم صحیح نیست. حکم واقعی نیست، چرا که با غایت متناسب نیست و هر حکمی تنها در فرض تناسب با غایت صحیح است. 10. توجه شود که مطابق این سخن امام، اجتهاد در صورتی صحیح و واقعی است که اولا مبادیش باید صحیح باشه. عبارت بعدی امام رو خواهیم خون، یعنی نمیتونه یه نفری هم از خونه عمه بزرگوار قهر کرده باشه بیاد اجتهاد بکنه، نه، باید واقعا مبادیش خونده باشه، واقعا از راه سنتیش بره. این که امام میگن من جدا به فقه جواهری ملتزمم، این باید مبادیش بره، بیاد همین حرفایی که ما تا اینجا خوندیم رو بخونه، بعدش هم بیشتر هم بخونه که ملا بشه. پس باید اولا مبادی صحیحی داشته باشد، یعنی هم ملکه اجتهاد رو بتونه تحصیل بکنه، 2. روش اجتهادش باید عقلایی باشه و هم از روش عقلایی که برای این علم موجود است بهره برداری کنه، و 2. غایت علم توجه داشته باشه. باز هم دقت شود که امام نمی‌فرمایند هدف حکومت اجرای فقه است، بلکه می‌فرمایند هدف فقه تحقق حکومت اسلامی است. نفرمودند اجرای فقه فلسفه عملی حکومت اسلامی است، بلکه فرمودند حکومت فلسفه عملی تمامی فقه. خب این بند دومی بود که خوندیم. تا حالا دو تا عبارت از امام خونده بودیم، یکی تحت عنوان منشور برادری بود که نامه به آقای انصاری بود، 2. تحت عنوان اون مطلب ذیل به مجمع تشخیص مصلحت. حالا به منشور روحانیت رو ببینیم. حضرت امام در پیامی که با عنوان منشور روحانیت شناخته می شود، هم به نظریه زمان و مکان، همین مال همین امروزمونه، برگمون چهارشنبه است، هم به نظریه زمان و مکان اشاره میکنند. ابتدا می نویسن 1. در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمیدانم. اجتهاد به همان سبب صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد هستند. بعد در مورد تأثیر زمان و مکان چنین توضیح میدن: مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، شطرنج همون شطرنج ها، سنگسار همون سنگساره، حدود همون حدوده، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرن حکم جدیدی میطلبد، مجتهد باید به مسائل زمان و مکان خود احاطه داشته باشد. دقت کنید، نیش کنید به حکومت حاکم نیست، لذا به احکام حکومتی نداره، بس در حکم اولیست. جملات بعد امام به گونه ایست که صدور آن اختصاص به حاکم اسلامی ندارد، بلکه چنین برمی آید که ایشان مجتهدین را به ما و به مجتهد مد نظر دارند برای مردم و جوانان، عبارت امامه، و حتی عوام قابل قبول نیست. چنده؟ بله اینو دارید دیگه امروز. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرا مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میکنن از ویژگی های یک مجتهد جامعه است. بعدش یه عبارتی دارن ممکنه بگیم مربوط به حاکمه، یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. اما پنج، در مجموع میتوان مطمئن بود که کلام امام هم ناظر به اجتهاد مجتهدین غیر حاکم است، قسمت اولی که آوردیم، و هم ناظر به مجتهدین حاکم اسلامی است و هم حاکم اسلامی را مد نظر دارد. به خصوص توجه بکنیم که حاکم اسلامی از دید امام باید ولی فقیه باشه، یعنی باید مجتهد باشه بعد حاکم بشه. حضرت امام بعد از آنچه به عنوان فلسفه عملی فقه در بخش قبل آوردیم می نویسند هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم. دقت کنیم، هدف اساسی فقه اینه و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. هفت، مجموع این سخن به خوبی روشن می کند که آنچه در ابتدای این بخش در توضیح فرمایش امام آوردیم در این عبارت هم مورد اشاره است. سه تا بخش گفته بودیم، یا به عبارتی چهار تا، یا بعداً خواهیم گفت شش تا. در هر سه بخش تقید موضوعات به اداره جامعه، تقید موضوعات به عدم وهن اسلام و لحاظهای مختلفی که نسبت به موضوع حکم واقعی میتونیم بکنیم. یک، آیا مصداق برای عنوان دیگری است که بالا دستی است یا حیثیت تقییدی قیدی براش حاکمه؟ ما میگوییم محصل فرمایش امامان است که الف، در تحصیل مبادی اجتهاد روش های سنتی لازم است. مبادی اجتهاد این ملک اجتهاد، این همونی که فرمودند به عنوان فقه جواهری. این که جلوش نمیشتم صحیح هست، نمیخوام بگم از دید بنده، ما فعلا در مقام تقریری میگن لازم است، یعنی صحیح است، یعنی همون روش کافیه بر مبادیش. در اعمال اجتهاد باید، ببخشید این نوشتم، همونه به عبارت دیگه بگم صحیح است و چون عبارت ایشون توش صحیح است بود ما عبارت رو آوردیم بگیم که همون صحیح است، ازش این لازم است در میاد. در اعمال اجتهاد باید علاوه اعمال اجتهاد، نه مبادیش، چون یاد دوستان باشه ما میگفتیم در اجتهاد یه تحصیل مبدع داریم، یعنی تبدیل ملکه اجتهاد میشه، بعد این اجتهاد رو میخواد عمل کنه، یه مقوله فعل داریم مقوله کیف نفسانی. در اعمال اجتهاد باید علاوه بر این که روش های متعارف این علم در نظر گرفته می شود، به نحوه لحاظ موضوع توجه شود که آیا موضوع دلیل بل اطلاق، جایی که بخوایم بگیم خودشه و قید نداره، یا بل اصاله، یعنی اینکه مصداق موضوع دیگری نیست، خودش موضوعه و موضوعیت داره اصالتاً، یا اینکه مطلقه و قیدی هم نداره، هر دو، یعنی بند 3 و 4 که قبروز گفتم. آیا موضوع دلیل موضوع حکم شرعی است؟ به این توجه بکنید، ما یه حکم شرعی داریم پیش خداست و اون اینکه شارب الخمر رو حد بزنید، یه دلیلی هم داریم که کسی که شارب الخمر است حد بزنید. آیا موضوع این با موضوع اون یکیه یا نه، موضوع این با موضوع اون کلی و جزئی هست، مصداق و عنوان بالادستی هست یا قید داره اون موضوع بالادستی همین است مقیدن. خب آیا موضوع دلیل بل اطلاق و بل اصاله همون موضوع حکم شرعی است و یا مصداق حکم موضوع حکم شرعی است؟ مصداق موضوع حکم شرعی است و یا موضوع دلیل مقیدن به قیدی دیگر موضوع حکم شرعی است؟ جیم، در اعمال اجتهاد باید توجه داشت که تمام احکام شرعی مقید به علت غایی، تو پرانتز دو تا چیزه، حکومت اسلامی، حل معضلات جامعه، یک، دو، عدم وهن اسلام هستند، به این که باید بتوانند مشکل گشای جامعه و فرد باشند، پرانتز، یا حداقل مشکل ساز نباشند، در مورد وهن مشکل سازیه و موجب وهن اسلام نباشند. دال، پس اجتهاد صحیح متوقف است بر اولا تحصیل ملکه از مسیر سنتی. کسی که میخواد مجتهد بشه باید تمام موادی سنتی که تا اینجا گفته بودیم 17 تاش شمرده بودیم همه رو بلد باشه، موادی سنتی رو باید بدونه، بسیار بسیار سنتی سنتی، همینجور نمیتونه با ورق زدن دوتا کتاب فارسی پیش بره. ثانیاً تشخیص موضوع اصلی حکم شرعی. تشخیص موضوع اصلی یعنی بده آقا این آیا موضوع به ما هو و هو مطلقا یا نه این مصداق یا خودشه ولی مقیده. ثالثاً شناخت مشکلات جامعه، چون اونها علت غایی هن، و حکومت اسلامی و همچنین وهن دین، برای اینکه بدونیم این آیا قید شده یا نه، چون گفتیم احکام اسلام همشون مقیدن. یه سخنرانی مرحوم والد ما ایشون در اولین سالگرد امام سال 69 دارن که این مطلب رو تو عمو سخنرانی در کنفرانس فکر میکنم همین اهل بیت و اینها بود، ایشون اونجا اونو مطرح کردن. این مسئله که نگاه میکنید ای خواستیدم آدرس رو دادم، مسئله ما پس تا کنون سه تا صحبت معروف امام رو دیدیم که تو اینها جامع ترین و ناظر ترینش به مسئله، مسئله چی بود؟ سوم بود. اما یه چهارمی هم داریم که نامه ایست که امام به مرحوم آقای قدیری دارن که او دیگه او صراحت های بیشتری وجود داره. انشالله فرمان.